پیر جوان. احمد، این ثروت از کجا به تو رسیده؟
عموی نادیده در ولایتی دور سر بر بالین مرگ گذاشته و اموال بسیارش را میراث‌خواری نبوده جز احمد. احمد مفلس و تنها و درمانده. پس دوستان امانت دارش اموال عمو به من رساندند و ناگاه از حضیز ذلت به اوج دولتم رساندند. این تمام ماجراست حکیم.
خدا را سپاس که در نعمتش به رویت گشاده. لیک از چه پس از این اقبال بلند دیگر به محکمه نیامدی؟ تو را شوق طبابت در سر بود و عشق آموختن.
حکیم سخنانی میگوید. جوانترین مالدار این دیار به محکمه بیاید و عناب و زیره و سیاهدار آسیاب کند.
خاموش باش.
میدانم تو را از این حقیقت خوش نمی آید حکیم، لیک من دیگر مالدار شدم، پس به آسودگی روزگار خواهم گذراند، از لذت زندگی کام خویش شیری خواهم کرد و دیگر به محکمه تو نخواهم آمد.
اما احمد،
دیگر سخنی نمانده. سلیم، شبانگاه بزمی شاهانه در سرایم به پا خواهم کرد. یاران را بگو برای شبی به خوشی سر کردن و خوردن و نوشیدن و شادمانی مهیا باشند.
مرحبا بر تو. خونیاگران را نیز خواندی؟
خونیاگران و رامشگران و ساقیان و طباخان همگی به اینجا خواهند بود. تو نیز بیا حکیم. های کسی در این شهر هست که بخواهد مهمان سرای من باشد و در این عمارت به رویش بسته مانده باشد؟
احمد.
آها، توی حکیم. بیا به درون، بیا در عمارت من اسباب بزم و شادمانی برپاست. بیا بیا.
با تو هستم احمد.
بر من فریاد نکن که من اکنون آن جوانک مفلس که میشناختی نیستم. در حال من خواجه احمدم، دانستی؟ خواجه احمد. پس با من به احترام سخن بگو.
احمد، آنچه تو را مالدار کرده ارث عموی مرحوم توست، پس آن سکه ها اگر برف کوهستان و آب دریاها و ریگ صحراها هم باشد به پایان میرسد. پس خرج آهسته کن و با سکه هایت کسب و کاری آغاز کن، که اگر چنین نکنی دیر نباشد که دیگر بار مفلس شوی. دانستی احمد؟
پند هایت بردار از اینجا برو حکیم، که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد، سخن من بشنو. اگر چنین نکنی دیر نباشد که بار دیگر مفلس شوی. دانستی احمد؟
پندهایت بردار از اینجا برو حکیم، که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد، سخن من بشنو. به عوض این که میکنی راه عقل و ادب در پیش گیر تا مال و ثروتت مدام شود، شادی و عزتت مستدام.
من از این پس اینگونه زندگانی خواهم کرد حکیم. پس اگر خواهی مهمان من شو، نه به راه خیش رو. چه میکنی؟ به درون میایی یا نه؟
نه.
باشد، پس در پناه خدا.
حکیم، از این سو بیا. بیا و روی بپوشان، مبادا سر با در جانت مفتن.
دل واپس من نباش، آنچنان که تو گمان میکنی فرتوت نیستم.
به من درمانده مفلس یاری رسانید. سرما در جانم نشسته و گرسنگی امانم بریده. یاریم کنی.
چه شد حکیم؟
یاریم کنی.
روی به تمام پوشاندی.
چون پیشتر رفتیم چند سکه‌ای به آن جوان ببخش و هیچ از من نام مبر.
چنان کنم که شما خواهید.
بزرگان گرسنه‌ام، مرا سکه‌ای ببخشید.
بگی.
سپاس سپاس سپاس.
حکیم این حال و کار از چیست؟
از آشوب درون، از غم. کم از سالی پیش آن که اکنون به سکه محتاج بود، غرق در مال بیرنج به کف آورده، بزم برپا می کرد، سکه می بخشید. حیف که سخنم نشنید. حیف.
او را می شناختید؟ پس از چه روی پنهان کردید حکیم؟
شرط انصاف ندیدم به این حال که دارد نمک به زخم ریشش بپاشم. لیک کاش پندم می شنید.
کدام پند؟
اینکه درختی که در بهاران برگ می فشاند، لاجرم در پاییز عریان بماند.
باز هم تا سر چرخاندیم ساعت پوره شد و چاره جز خداحافظی برای ما نماند. ما با شما خداحافظی میکنیم، چرا که دلمان قرص است به اینکه فردا هم پیشکشی داریم و اگر تانسته باشیم رضایتتان را جلب کنیم حتما شما را داریم. اگر شما از ما دل بکنید، از فرهنگ و حکایات شیرین این فرهنگ دل نمیکنید. با همه این امیدها دل به خدا حافظی می سپاریم و از خدا برایتان بهترین می خواهیم. خداوند یار و نگهدار.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنندای عزیز نشرات رادیو دری هستیم. صهیونیسم خانه عنکبوت عنوان برنامه بعدی ماست که از شما خوبان، از شما همراهان نشرات رادیو دری دعوت می شود شننده این برنامه باشید.
صهیونیسم خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز شهادت امام رضا علیه السلام را. محضر یکایی که شما عزیزان انشالله که عزاداری ها و سوگواری هایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی کنید. در برنامه این هفته نخست نقش صهیونیست‌ها در تنش‌های منطقه‌ای را بررسی می‌کنیم. در ادامه نگاهی داریم به نگرانی بنت از تداوم درگیری در اراضی اشغالی و در پایان علل تشدید محاصره نوار غزه را مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهیم داد. جمهوری اسلامی ایران هرگز حضور عناصر رژیم جعلی صهیونیستی را در نزدیک مرزهای خود و نیز تغییر ژئوپلیتیک در منطقه را تحمل نمی کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با بیان این موضوع تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با حساسیت و قاطعیت و در عین حال نگاه دوستانه به همسایگان خود از جمله جمهوری آذربایجان مسائل را رصد و پیگیری می کند. جمشید امینزاده کارشناس سیاسی میگوید اظهارات وزیر خارجه ایران در این باره از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است، از جمله اینکه خط قرمزها را در دیپلماسی منطقه ایران به روشنی و بدون تعارف مشخص میکند. وزیر خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران همسایه بزرگ جمهوری آذربایجان است تصریح کرد تهران نگران این است که صهیونیست‌ها و تروریست‌ها برای جمهوری آذربایجان ایجاد خطر کنند. امیر عبداللهیان همچنین خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز حضور رژیم جعلی صهیونیستی را در نزدیکی مرزهای خود تحمل نمی کند. واقعیت این است که کارشناسان می گویند برای رژیم اسرائیل داشتن رابطه و حضور در خاک آذربایجان به عنوان یک کشور اسلامی با اکثریت شیعه یک فرصت استثنایی است که به زعم مقامات اسرائیل می تواند به حیات خلوت صهیونیست‌ها در این منطقه تبدیل شود. رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست نفوذ در کشورهای اسلامی از همان نخستین سال استقلال جمهوری آذربایجان همین هدف را دنبال کرده است. نفوذ صهیونیست‌ها در قره‌باغ همزمان با برقراری مناسبات دیپلماتیک اسرائیل با امارات و بحرین سیاستی توأم با اهداف حساب شده و در جهت نفوذ امنیتی در منطقه است. این سیاست قطعاً به زیان امنیت و منافع ملی جمهوری آذربایجان و تهدیدی برای امنیت جمعی در منطقه است. دکتر سید رضا صدرالحسینی کارشناس غرب آسیا هم تحلیلی دارد که به اتفاق می‌شنویم.
واقعیت هم این هست که با توجه به فشار همه جانبه‌ای که هم از داخل سرزمین‌های اشغالی و هم توسط مردم سوریه و رزمندگان سوریه، رزمندگان و مجاهدان فلسطینی، همچنین از جانب حزب الله قهرمان در جنوب لبنان به رژیم صهیونیستی وارد شده و در حقیقت موضوع تطبیع یا عادی سازی روابط آن سرعتی رو که پیش بینی میشد امروز در حقیقت با یک توقف روبرو شده که رژیم مجبوره که یک شو سیاسی رو در بحرین برگزار بکنه، به نظر میاد که اونها به دنبال این هستن که همچنان که به منافذ تنفسی اونها فشار وارد میشه، تلاششون برای این هست که در نقاطی که امکان نفوذ وجود داره به مرکزیت مقاومت در حقیقت نزدیک بشن. و این مسائل و موضوعاتی که در روزهای اخیر در این منطقه مهم قفقاز مشاهده میکنیم که جناب عالی به اونها اشاره کردید از این دسته. فراموش نمیکنیم در سال گذشته رژیم صهیونیستی با امکانات نظامی که در اختیار آذربایجان قرار داد چگونه سعی و تلاش کرد که بتواند در لایه‌های مختلف سیاسی امنیتی نظامی این کشور وارد بشه. و البته در این رابطه رژیم صهیونیستی واسطه‌هایی را هم داره که اتفاقا این واسطه‌ها هم رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستند. بنابراین قطعا و یقینا رژیم صهیونیستی تلاشش بر این هست که بتواند به گونه‌ای شرایطی رو فراهم بیاره که حداقل راه تنفسی خودش رو ایجاد کنه و ضمناً برای مرکزیت مقاومت فضا و شرایطی رو فراهم بکنه که به قول خود اونها سرگرم سازی صورت بگیره.
صهیونیسم خانه عنکبوت تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. از رادیو دری همچنان در خدمتتان هستین. تشکر میکنم از همراهیتان. نگرانی بنت از تداوم درگیری عرب و یهودیان در اراضی اشغالی موضوع بعدی است که بررسی میکنیم. اغلب عرب های اراضی اشغالی به هر دو زبان عربی و عبری تسلط دارند و با فلسطینی های ساکن کرانه باختری رود اردن و نوار غزه ابراز همدردی میکنند. امریکا باعث شده بسیاری از یهودیان اسرائیل همواره به اقلیت عرب در این کشور مضمون باشند. عرب های اسرائیل اغلب از تبعیض علیه خود در جامعه اسرائیل گلایه دارند. آنها از تبعیض سازمان یافته در اسرائیل برای دسترسی به مسکن و خدمات درمانی و آموزشی سخن میگویند. کارشناسان میگویند تبعیض سیستم سیاسی یکی از دلایلی است که سبب بروز درگیری های متعددی میان آنها و یهودیان شده است. بنابر آمار انجمن حقوق شهروندی اسرائیل نیمی از جمعیت فقیر اراضی اشغالی از خانواده های عرب هستند. جک خوری خبرنگار هاآرتس چندی پیش نوشت برای نسل جدید شهروندان عرب اسرائیل که مدت هاست شکایت دارند با آنان مانند شهروندان درجه دو رفتار می شود، احساس تبعیض و نابرابری، عدم تعلق و فقدان چشمانداز راه حل سیاسی برای اختلاف اسرائیل و فلسطینیان زمینه مناسبی برای اعتراض ایجاد کرده است. سید رضی عمادی کارشناس غرب آسیا هم میگوید علاوه بر تبعیض نظام سیاسی، نگاه فرومایه‌ای که یهودیان به اعراب اراضی اشغالی دارند از علل دیگر بروز درگیری‌ها با یهودیان است. بخش بزرگی از جامعه اسرائیل اعراب را تهدید جمعیتی می‌دانند. به همین دلیل نه تنها نگاه یکسانی به آنها ندارند، بلکه از هر خشونتی علیه آنها خودداری نمی‌کنند. در همین راستا در مهمه گذشته درگیری شدیدی میان یهودیان و اعراب اراضی اشغالی شکل گرفت و این درگیری هنوز هم ادامه دارد. از آغاز سال روان میلادی حدود 100 عرب اسرائیلی کشته شده اند که اغلب آنها در درگیری های مختلف جانشان را از دست دادند. این درگیری ها سبب شد روابط عرب و یهودیان در جامعه اسرائیل به شدت متزلزل شده و سبب شده اسرائیل با یک تهدید جدی داخلی مواجه شود. این تهدید به حدی جدی است که ریون ریولین رئیس سابق رژیم اسرائیل نسبت به در گرفتن یک جنگ داخلی هشدار داده و گفته بود ما باید مسائل خود را حل کنیم بی آن که عامل یک جنگ داخلی باشیم که موجودیت ما را بیش از خطرات خارجی به مخاطره خواهد انداخت. اکنون نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل نیز نسبت به تداوم درگیری عرب و یهودیان در اراضی اشغالی ابراز نگرانی کرده است. در اظهارات بنت دو نکته مهم وجود دارد. نکته اول این است که وی معتقد است کابینه اسرائیل تلاشی برای کاستن از خشونت و درگیری میان عرب و یهودیان انجام نداد. بنت در این خصوص گفت خشونت میان عرب و یهودیان اسرائیل سالهاست که مورد توجه کافی قرار نگرفته و به حاشیه رانده شده است. اما نکته دوم نیز این است که بنت تلاش کرد عرب اسرائیل را به نوعی آرام کند. در همین راستا نفتالی بنت به اعراب اسرائیل اطمینان داد که کابینه قصد محافظت از آنها را دارد و این مدعی شد شهروندان عرب باید بفهمند که نیروهای امنیتی اسرائیل دشمن نیستند بلکه راه حل هستند. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های گرامی و ارجمند با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت، همچنان در خدمتتان هستیم. مردم فلسطین در 21مین سال روز انتفاضه قدس با برگزاری تظاهرات سیاست ها و جنایت های رژیم اشغالگر قدس را محکوم کردند. نظامیان اسرائیلی با حمله به معترضان فلسطینی 10 نفر را زخمی کردند و در طول هفته گذشته نیز 8 فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی به شهادت رسیدند. باید گفت انتفاضه الاقصی از روز 1 اکتبر 2000 آغاز شد و تا 8 فوریه 2005 که توافق آتش بس در شرم الشیخ به امضا رسید ادامه یافت. در طول 4 سال و 4 ماه 3712 فلسطینی به شهادت رسیده و 10,000 نفر نیز زخمی شدند. با این حال فلسطینی ها نه تنها هرگز از مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی دست نکشیده اند، بلکه مقاومت تا این سالها تقویت نیز شده است. نشانه ملموس باور فلسطینی‌ها به مقاومت این است که از پایان انتفاضه الاقصی در سال 2005 تا کنون هزاران فلسطینی به شهادت رسیده و 10,000 نفر نیز زخمی و بازداشت شدند. اما آنها دست از مقاومت نکشیدند. نشانه تقویت مقاومت نیز جنگ اخیر 11 روزه است. در این جنگ بیش از 4,000 موشک از باریکه غزه به سمت اراضی اشغالی شلیک شد که حدود 85% از آنها موفق به عبور از سامانه‌های دفاعی اسرائیل شدند. سید رضی عمادی کارشناس غرب آسیا معتقد است که جنایت اسرائیل علیه فلسطینی‌ها به افراد خاصی محدود نمی‌شود و این گونه نیست که با تغییر حکام اسرائیل میزان خشونت کاسته شود، بلکه همه حاکمان اسرائیل به خشونت و اشغالگری علیه فلسطینی‌ها به واقع باور دارند. تفاوتی میان اهد باراک که انتفاضه الاقصی زمان نخست وزیری وی آغاز شد، آرل شارون، اهد اولمرت، بنیامین نتانیاهو و نفتالی بنت وجود ندارد. اما در رابطه با تشدید محاصره نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی و خصوص در روزهای اخیر، دکتر حسین آجرلو تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
خب همونطوری که میدونید بحث کرانه باختری رود اردن و منطقه بیت المقدس تقریبا بیش از یک ساله که به نوعی شاهد یک سری از اعتراضات حالا چه خیابونی و چه حتی درگیری های امنیتی بوده و به نوعی شرایط رو برای صهیونیست‌ها سخت کرده و ما دیگه تقریبا اوج اونو در بحث محله شیخ جراح شاهد اون بودیم که اوج تنشا بین فلسطینیان در مقابل زیاده خواهی صهیونیست‌ها شکل گرفته. در هفته اخیر هم شاهد بودیم که دوباره برخی از این تنش‌ها افزایش پیدا کرده، به خصوص بعد از اینکه بحث شهرک‌سازی جدی شد در مناطق مختلف کرانه باختری و اون چیزی که داره به نظر میرسه از تحولاتی که در این یک سال اخیر و به خصوص در چند وقت اخیر که نتونسته این قطع بشه این مسئله، نشون میده که به نوعی داره جبهه کرانه باختری همچون جبهه نوار غزه داره فعال میشه و به نوعی بازیگران فلسطینی که در اون هم فعال هستن سطح تعارضات رو بیش از پیش کردن و به نوعی در کنار مردم قرار گرفتن. ولی به موضوع دیگه ای هم که داریم میان مطرح هستش، بحث این هستش که ناکارآمدی امنیتی رژیم صهیونیستی و اینکه تقریبا اوضاع امنیتی از دستش در این منطقه هم مدیریتش از دستش خارج شده و به نوعی اون ضعفی که در جبهه‌های شمال و نوار غزه مواجه بود، به نظر میسه این ضعف ما در منطقه شرق به کرانه باختری رود اردن هم شاهد اون هست.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته صهیونیست به خانه عنکبوت. التماس دعا و خدا نگهدار.
آرزوی صحت و سلامتی داریم برای یک یک شما شننده های عزیز. از همراهیتان با رادیو دری خوشحال هستیم. برنامه های ما تا ساعت 7:50 دقیقه ادامه دارد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه شمیم رضوان که ما مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن بود و درختان به حال تو.
به نام حضرت مهربانی. دوستان عزیز و گرامی، یاران صمیمی و آشنا، سلام بر شما، روزتان بخیر. در روزهای پایانی ماه صفر و در آستانه رحلت رسول ختمی مرتبت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت مولا و ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم. ضمن عرض تسلیت این ایام خدمت شما عزیزان، از شما دعوت میکنیم که همراه ما باشید با برنامه امروز شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از همراهی گرمتان هم جهانی سپاس. عزیزان، امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع حقوق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوایان دینی و تکالیف امت در قبال ایشان می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.
Thank you.
سلام بر تو ای خورشید تابان خراسان، که تمام انگورها مرسی خان با پسین لحظات تو اند. سلام بر تو ای اسمت هشتم، ای مولای رؤوف. سلام بر تو که مهربانی هایت از شمار زائران انبوهت بسیار بیشتر است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
ذکر دلب شد علی موسی رضا رسول الله. ذکر دلب شد علی موسی رضا رسول الله. ای تو مرد درد و غم من دوا، ای پسر حیدر و یم از زهرا رسول تا، ای پسر حیدر و یم از زهرا رسول تا. لحظه آخرم کنارم بیا سلطان، مددی سلطان، مددی سلطان.
عزیزان، همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوایان دینی در مقابل امت تکالیفی دارند، امت نیز در مقابل آنان تکالیف و وظایفی دارد که از حقوق آن بزرگواران شمرده می شود. بر اساس آموزه های اسلام، یکی از حقوقی که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان آن حضرت ثابت شده و با عنوان تکالیف و وظایف امت مطرح شده، احیای امر ایشان است که در روایات بسیاری بر آن تأکید شده است. همچنان که امام رضا علیه السلام در روایتی می‌فرمایند: رحمت خدا بر کسی باد که امر ما را زنده کند. سوال شد چگونه؟ حضرت پاسخ دادند: دانش‌های ما را فرا بگیرد و به مردم بیاموزد. اگر مردم زیبایی های سخنان ما را می دانستند، از ما پیروی می کردند. دلیل وجوب اطاعت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام همان وجوب اطاعت از خداوند تبارک و تعالی است، چرا که اطاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا علیهم السلام دستور صریح خداوند متعال است. یعنی اطاعت از پیامبر و امامان معصوم، حتی نائبان خاص و عام آنها، دقیقاً در حکم اطاعت از خدا و پیروی از احکام اسلام و قرآن است و بس. همچنان که خداوند متعال در سوره نساء آیه 59 می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و اطاعت کنید اولوالامر، یعنی صاحبان ولایت را، که 12 امام معصوم علیهم السلام و جانشینان حقیقی و نسب عام ایشان هستند. و سپس در ادامه در آیه 80 همین سوره می فرمایند: هر کس اطاعت کند از رسول خدا، قطعا از خدا اطاعت کرده است. بر اساس آموزه های اسلام، حقوقی برای این بزرگواران ثابت است که با عنوان تکالیف و وظایف امت مطرح شده است. از جمله این تکالیف می توان به مواردی چون معرفت و شناخت پیشوایان، محبت و دوستی پیشوایان، اعتقاد قلبی و ایمان به پیشوایان و اطاعت از آنان، تعلیم و نشر معارف پیشوایان و همچنین الگو قرار دادن منش و رفتار ایشان در زندگی اشاره کرد. عزیزان، همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای هدایت و راهنمایی بشر مبعوث شدند، ائمه اطهار علیهم السلام نیز از سوی خداوند متعال به عنوان جانشینان پیامبر انتخاب شدند و رسول خدا آنان را به بشر معرفی کردند تا راهنمای انسانها در تاریکی های جهل و نادانی باشند. همچنان که در حدیث ثقلین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: من برای امتم دو چیز گرانبها باقی گذاشتم، کتاب خدا و عترتم. هر که به آن چنگ بزند هرگز گمراه نمی شود. این حدیث دلالت آشکاری است بر اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانان دستور داده است تا مسلمانان از تعالیم خاندان وی پیروی کنند. در حقیقت آن حضرت خبر داده که تعالیم ایشان موافق با قرآن است، زیرا آن گرامی تصریح فرموده است که قرآن و عترت هرگز جدا نمی شوند تا روز قیامت بر او بازگردند. بنابراین تحقق مأموریت بزرگ و الهی پیامبران و امامان در گرو رعایت حقوق آنان از سوی مردم است و آشنایی با حقوق آن بزرگواران و پیروی از سیره و سبک زندگی آنان می تواند بهترین راهنما در زندگی و بهترین راهگشا در گرفتاری ها باشد. قرآن کریم می فرماید: براستی برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید بر رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. این آیه به خوبی نشان می دهد که هر کس در پی سعادت ابدی در تمام جهات و رفتارهاست، پیغمبر اکرم بهترین الگو می تواند باشد. همچنان که درباره سیره رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل کردند که آن حضرت همواره با اهل خانه خود در کارهای خانه شرکت می کردند. گوسفندان را می دوشیدند، جامه و کفش خود را می دوختند، با خادم گندم آسیاب می کرده و خمیر می نمودند و همواره با نیازمندان هم نشینی می نمودند و با آنها غذا می خوردند. صورت ظاهری آن حضرت با دیگر مردمان تفاوتی نداشت و از این رو وقتی در جمعی می نشست، گاه کسی می آمد و می پرسید کدام یک از شما محمد هستید؟ آنگاه اصحاب پیامبر خدا را به اون نشان می دادند. آری، آنچه پیامبر خدا را از دیگران متمایز می کرد همان روح بلند، لطیف و ملکوتی ایشان بود، نه وضعیت ظاهریشان. دوستان عزیز، علاوه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه اطهار علیهم السلام نیز الگو و سرمشقی نیکو برای ما هستند. درباره امام حسن مجتبی علیه السلام روایت شده که ایشان تمامی توانمندی و امکانات مادی و معنوی خیش را در راه ترویج دین و حمایت از محرومین به کار می گرفتند. تاریخ نگاران در شرح زندگانی پر افتخار آن حضرت از بخشش‌های بی سابقه و انفاق‌های شگفت‌انگیزی یاد کردند که نمونه‌های آن را در سایر مقاطع تاریخ با سختی می‌توان دید. این امام همام در طول عمر خود دو بار تمام داراییشان را به طور کامل بخشیده و سه بار ثروت خود را به دو نیم تقسیم کردند. نیمی از آن را برای خود نگاه داشته و نیم دیگر را در راه خدا انفاق کردند. امام رضا علیه السلام نیز آینه تمام زیبایی ها هستند. ایشان نمونه انسان کامل در مسیر صعود به سوی خدا بودند. آنچه در روایات از صفات و القاب گوناگون برای امام رضا علیه السلام بیان شده، هر یک ظهوری از جلوه های نورانی امامت ایشان است. همچنان که درباره زهد و عبادت آن حضرت آمده است: امام رضا علیه السلام همچون اجداد پاکش قبل از هر چیز بنده خالص خدا بود و همه چیز را در خط بندگی خدا دنبال می کرد. زهد و عبادت و راز و نیاز و مناجات و سجده های طولانی او نشان می داد که دل داده خداست. رجاء ابن ضحاک سرپرست مأموران مأمون که مسئولیت آوردن امام را از مدینه به خراسان بر عهده داشت در این باره می گوید: سوگند به خدا مردی را ندیدم که با تقواتر از امام رضا علیه السلام باشد و در همه ساعات زندگی یاد خدا کند و به اندازه او خوف از عقاب خدا را در دل داشته باشد.
امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهیم بکن به زیر پات، من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم، خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکسته رو خوب میخری، قرارم صاحب اختیارمی، واسه من همین بس کنارمی.
عزیزان، امیدوار هستیم که همگی ما با الگو قرار دادن سیره و روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام در شمار مسلمانان واقعی قرار بگیریم و شفاعت آن بزرگواران در دنیا و آخرت شامل حالمان شود انشاءالله. التماس دعای خیر داریم از یک یک شما دوستان عزیز و شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. حقیار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن سال روز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نمروزی رادیو دری. نیروهای گروه طالبان 4 عضو گروه تروریستی داعش را در افغانستان توقیف کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان امروز اعلام کرد این 4 عضو گروه تروریستی داعش در عملیات نیروهای طالبان در ولسوالی پغمان ولایت کابل توقیف شدند. در این عملیات سلاح و مقادیر مهمات هم کشف شد. در همین حال افراد مسلح ناشناس امروز اعضای طالبان را در منطقه هده ولایت لغمان در شرق افغانستان هدف فعال قرار دادند که بر اثر آن 2 عضو طالبان کشته و 3 غیر نظامی زخمی شدند. دیشب هم یک موتر حامل اعضای گروه طالبان در ولایت ننگرهار هدف حمله تروریستی قرار گرفت که بر اثر آن 3 نفر از جمله یک عضو ارشد طالبان زخمی شدند. طالبان این هفته با دنبال انفجار تروریستی در نزدیکی مسجد ایدگاه کابل عملیات خود را برای توقیف و نابودی اعضای داعش در مناطق مختلف شهر کابل تشدید کرده است. گروه تروریستی داعش مسئولیت بمب‌گذاری روز یکشنبه در نزدیکی این مسجد را که 12 نفر کشته شدند به عهده گرفت. جمهوری خواهان از کمیته منتخب متشکل از اعضای هر دو حزب اصلی آمریکا خواستند درباره خروج دردسرساز نیروهای آمریکایی از افغانستان تحقیق کنند. روزنامه واشنگتن تایمز در گزارش نوشت جش هالوی و ریکان اسکات از اعضای حزب جمهوری خواه از ایالت‌های میزوری و فلوریدا در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا روز سه شنبه طرحی را برای تشکیل کمیته منتخب مشترک درباره افغانستان ارائه دادند. حالای با بیان اینکه دولت بایدن به نظر می‌رسد قصد دارد مانع از پاسخگویی به مردم آمریکا شود گفت با تحقیقات کمیته منتخب و نشست علنی برای دانستن علت واقعی این موضوع و پاسخگویی مقامات نیاز داریم. پیشنهاد تشکیل کمیته منتخب به دنبال حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه و مقامات ارشد پنتاگون در کنگره از جمله لید استین وزیر دفاع، مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا و کنت مکنزی فرمانده ستاد مرکزی آمریکا در کنگره برای توضیح درباره خروج آشفته نیروها از افغانستان و سرنگونی سریع دولت تحت حمایت آمریکا به دست طالبان مطرح شده است. حالی و اسکات مانند بسیاری از همکاران جمهوری خواه خود به شدت از نحوه مدیریت خروج نیروها از افغانستان در دولت بایدن انتقاد کرده و چنین استدلال می‌کنند که دولت بایدن همچنان از پاسخگویی خودداری می‌کند. هفته گذشته در جلسه کمیته خدمات نیروهای مسلح صنایع آمریکا، حالای به ویژه از آستین و میلی خواست کناره‌گیری کنند. جمهوری خواهان به شدت منتقد تصمیماتی در دولت بایدن هستند که به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان منجر شد، اما دموکرات‌ها تأکید دارند که شکست دو دهه جنگ نتیجه سیاست‌های چندین دولت در آمریکا بوده است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در ژنو تأکید کرد تحریم‌های ظالمانه آمریکا ظرفیت کشورهای میزبان برای حمایت از پناهندگان افغانستانی را تحت تأثیر قرار داده است. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اسماعیل بقایی هامانه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در ژنو گفت تشکیل دولت فراگیر که همه مردم افغانستان شامل همه اقوام و مذاهب را نمایندگی کرده، حقوق بشر را محترم شمرده و رفتاری مبتنی بر حسن همجواری با کشورهای همسایه داشته باشد ضرورت دارد. بقایی هامانه در حاشیه 72 نشست کمیته اجرایی کمیشنری عالی پناهندگان افزود در افغانستان هیچ کمک بشردوستانه جایگزین ایجاد صلح و ثبات پایدار در افغانستان نخواهد شد و جامعه بین الملل باید مسئولیت خود را در خصوص حمایت از مردم افغانستان به درستی انجام دهد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در ژنو همچنین به تبعات منفی مداخلات نظامی در افغانستان اشاره کرد. در حاشیه 72 نشست کمیته اجرایی کمیشنری عالی پناهندگان، پیتر ماورر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ و پلیو گراندی، کمیشنر عالی پناهندگان، گزارشی از آخرین اقدامات سازمان‌های مذکور در راستای رسیدگی به بحران بشردوستانه در افغانستان ارائه کردند. کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تأکید کرد کمک‌های بشردوستانه ایران برای مردم افغانستان ارسال می‌شود. شهریار آموزگار کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت در چارچوب فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت ایران از مردم افغانستان کمک‌های بشردوستانه ایران برای مردم افغانستان ارسال می‌شود. شهریار آموزگار افسود ملت ایران همواره در کنار ملت افغانستان بوده است و ایران مانند گذشته آمادگی دارد در همه عرصه‌ها به ویژه اقتصادی به افغانستان کمک کند. کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل همچنین گفت ایران آمادگی دارد برای توسعه افغانستان و احیای زیرساخت‌های این کشور با حکومت جدید افغانستان کمک کند تا پیشرفت و رشد این کشور محقق شود. شهریار آموزگار گفت به طور قطع برقراری امنیت، ثبات و صلح در افغانستان خواست قلبی ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران پس از روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان و ریاست گروه طالبان همچنان به ملت این کشور کمک کرده و از 15 اوت 2021 تا کنون 6 محموله کمک‌های بشردوستانه ایران برای مردم افغانستان ارسال شده است. جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد دشمن بعد از دوران دفاع مقدس جرأت کوچکترین اقدام را هم علیه جمهوری اسلامی ایران نکرده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه امروز در همایش مجاهدان در غربت گفت بعد از دوران دفاع مقدس جبهه مقاومت به مرحله‌ای رسیده است که شیطان بزرگ و متحدانش باید در مقابل جبهه حق بازدارندگی ایجاد کنند. سردار فدوی افسود
جبهه حق و انقلاب اسلام تکثیر شده و به جغرافیای ایران اسلامی محدود نشده و مدام در سرزمین‌های فلسطین، لبنان و یمن تکثیر شده است و آنچه در فلسطین اتفاق افتاد اکنون در یمن نیز صورت می‌گیرد و بر همین اساس است که دشمن در یمن مستعصل مانده و شکست خورده است. سردار فدوی گفت وقتی که جنگ عربستان سعودی و متحدانش با یمن شروع شد اعلام کردند که در یک هفته این جنگ تمام می شود، اما 7 سال است که با شکست مفتزهانه مواجه شدند. جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه به نابودی رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود صهیونیست ها موضوعیتی مستقل ندارند و آنها دست نشانده شیطان بزرگ هستند و به طور قطع اربابان آنها وقتی که پای نابودی خودشان در میان باشد حمایتی از آنها نخواهند کرد و آنها را قربانی خواهند نمود و حتما نابودی صهیونیست ها را خواهیم دید. ششمین اجلاسیه بین المللی بزرگداشت مجاهدان در غربت با محوریت تأثیر مقاومت بر افول و اخراج آمریکا از منطقه در تهران با حضور مقامات لشکری و کشوری و میهمانان خارجی آغاز شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه گفت این کشور با پیروزی بر دشمنان توانست معادلات بین المللی را تغییر داده و نشان دهد نظام تک قطبی دیگر در جهان شکست خورده است. با گزارش خبرگزاری سوریه سانا، بشار جعفری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه امروز در دیدار با جمعی از بزرگان عشایر، قبایل و روحانیون اظهار داشت. آنچه موجب شد تا سوریه بر دشمنان برغم تعداد زیاد آنها به پیروزی برسد، انسجام مردم و حرکت در پشت رهبری خردمند بود که باعث شد تا هیبت کشورهایی که ابرقدرت نامیده می‌شدند شکسته شود. الجعفری تصریح کرد جنگ علیه سوریه بیشتر با منظور تصفیه حساب‌های سیاسی و تاریخی که بیشتر آنها به دلیل اتخاذ مواضع دولت دمشق درباره اتحاد جهان عرب و ویژه در برخورد با مسئله فلسطین بود براه انداخته شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می سپارم. شب بر شما خوش. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
در ایام سوگواری رحلت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نواده گرامیشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و در آستانه سال روز شهادت ولی نعمت ما امام رؤوف امام مهربانی ها علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار داریم. خدمت شما عاشقان خاندان امامت ولایت این ایام را تسلیت و تعزیت میگوییم.
همگاه با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن، رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه، برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست. تعبیر امام تا وقتی آدم نشد. امام اینجوری تعبیر. سم با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست، درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. خب این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره. معامله نمیکنه اینا، اینا رو لازم داریم. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها، و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنید، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید، رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم هایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستن، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچی پابند نیستن با اینو. بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه. آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنار که یه سرصدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره و همطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونا خب ظاهرشون خیلی اتو کشیده‌تر و بهتر از اینها بود دیگه، اوباما حالا یه نامه هدایت شدن برای ما نوشت و ما هم یه جوابی بهش دادیم بعد از مدتی، و بلافاصله نامه دوم نوشت من می‌خواستم جواب بدم بازم. در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود. به مجرد اینکه فتنه اینجا راه افتاد با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه کنه و فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. اینا که خب بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. در این رویارویی، در این مقاومت او وادار خواهد شد به عقب نشینی. بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، هر چیزی خودی جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تر. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا هم داریم. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. اونا مولا ندارن، ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده خوبی است و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود.
از اینکه امروز هم ما را با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
یا چه بلا ستم کش غیرتم، چه قدر نشانه حسرتم، ای دم که شهید شده عالمی و تپید من. یا من بی دل و غم غفلتی که ز چشم پر ز فسون تو همه جا ز جلوه من پر است و به هیچ جا نرسید من.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.